قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. برنامه امروزمون اختصاص داره به آیه 46 سوره مدثر. اجازه میخوام قبل از شروع برنامه با هم به این آیات عنایتی داشته باشیم. عنایت دارید که آیه شریفه 46 سوره مدثر در سیاق آیاتی است که مجرمین دلائل ورود به جهنم خودشون رو ذکر می‌کنند. محصل هم این شد که فرمود کل نفس به ما کسبت رهینه، هر فرد فرد انسانی در روز قیامت پاسخگوی اندوخته‌های خودشه و به عبارت دیگر در رهن و در گرو اندوخته های خودش هست و تا پاسخ اعمالی رو که انجام داده نده از این گرو و از این رهن آزاد نمیشه. از این عموم استثناء فرمود اصحاب الیمین رو، الا اصحاب الیمین، که اصحاب الیمین یعنی اون کسانی که در خیر و برکت و رحمت هستند و یا بنابر ترجمه‌ای که ذکر کردیم برای یمین گفتیم پیرو امام به حقشون هستند، یا گفتیم اون کسانی که نامه اعمالشون از دست راستشون داده میشه و اصحاب دست راست هستند، علاوه ای حال اینهایی که به فوز و رحمت و رستگاری رسیدن، اینها در حالی که در بهشت‌های مختلف و در نعمت‌های گوناگون پروردگار هستند از مجرمین سوال میکنن که چه شد که شما رو در جهنم قرار داد و چه مسیری بود که شما رو به اینجا کشاند؟ اینها 4 صفت رو پاسخ دادن. اولین این بود که ما از نمازگزاران نبودیم، لم نکن من المصلین. دوم این که به امور اجتماعی و به مساکین و از پایماندگان توجهی نداشتیم، لم نکن نطعم المسکین، اطعام مساکین نمی کردیم. سوم این که و کنا نخوض مع الخائضین، توجهی به گذران عمرمون و اینکه این سرمایه با ارزش الهی که در اختیار ماست و اون هم در این مدت بسیار بسیار محدود عمرمون باید از لحظه به لحظه او استفاده بکنیم و او رو در امور حق و به دست آوردن حقایق مصرف بکنیم، ما اون رو به باطل و باطلگرایی و بیهودگی گذراندیم و کنا نخوض مع الخائضین، و بالاخره و کنا نکذب و به یوم الدین. اون چه که در خوز در برنامه قبل به محضرتون عرض شد اجمالا تکرار میکنم بر اون عزیزانی که برنامه قبل رو نشنیدن، گفتیم خوز در یک معنای جامع به معنای فرو رفتن و اشتغال کامل در یک امری است که فساد آوره. البته این لغت لغت قرآنیه و الا خوز در لغت عرب به طور مطلق به معنای فرو رفتن و اشتغال کامل حالا در یک امر مادی یا معنویه، ولی در قرآن عموما خوز در فساد به کار رفته. و گفتیم که این اشتغال به یک امر که فساد آوری میتواند یا خود اون امر ذاتاً باطل و فاسد باشه، مثل خوز در اعتقادات کفر، در معانی کفر آلود و خلاصه در یک امری که ذاتاً فاسد است، که این فساد هم فساد اخلاقی میتونه باشه هم فساد فکری، یا اینکه نه، وارد شدن در یک امری که خودش ممکنه حق باشه ولی لوازم فاسد داشته باشه، مثل غیبت کردن، تهمت زدن، جدال‌های بیهوده، که اینها ممکنه در غیبت فرضاً اون صفت صحیح و درستی باشه ولی لازمش تحقیر مؤمنه، لذا این هم خوز در باطل میشه. و یا اینکه خوز در آیات الهی حتی که اصل این آیات حقه ولی برای استفاده ناصحیح، چنان که در آیه 30 همین سوره یک شاهدش رو پروردگار ذکر فرمود که وقتی که فرمود علیها 19 بر جهنم 19 نگهبان هست و 19 خازن دارد، اول خوز کفار و منافقین شروع شد که این 19 چه حکمتی داره، یا 19 نگهبان، 19 جنن، 19 انسن، یا 19 ملکن، 19 فردن، یا 19 گروه و هزاران سخن دیگری که میتواند به دنبال او ذکر بشه. خداوند در پاسخ به همه اینها فرمود اینها برای آزمایش ایمان شماست و الا خوز در این اموری که نتیجه حقیقی و درستی برای شما نداره جز عمر باطل کردن چیز دیگه‌ای نیست. این نتیجه صحبت شد تا اول آیه 46. اجازه بدید با یک تلاوت زیبا به استقبال توضیح لغات آیه 46 بریم. اجمالاً معنای آیه 46 اینطور میشه که میفرماید و کننا نکذب بیوم الدین، و ما صفت چهارمون این بود که روز قیامت و روز جزا رو تکذیب میکردیم. البته تکذیب میتونه در جهت اعتقادات باشه و یا میتواند تکذیب عملی باشه، که هر دوی این دو معنا رو ما از ماده کذب میتونیم استفاده کنیم. لذا اجازه میخوام قبل از توضیح آیه دو لغت کذب و دیگری دین رو به محضرتون عرض بکنم. لغت اول لغت کذبه. نکذبو از ماده کذب در برابر صدق گرفته شده. این لغت مثل همون لغت صدق گاهی اوقات به صورت لازم به کار میره، یعنی فقط نظر در نسبت دادن دروغ به فاعل هست. میدونید فعل لازم فعلی است که فقط متکیه به فاعله، نیازی به مفعول نداره، مثل ذهب فلانون، یعنی فلانی رفت دیگه، حالا این نیازی نیست، جمله تمامه. مفعول رو اگر ذکر نکردیم افاده معنای کامل رو میکنه. در اینجا هم وقتی گفته میشود فلانی کاذبه، کاری نداریم که این کذبش چی هست، اما گاهی اوقات به صورت متعدی به کار میره و اون موقعی است که بخوایم مورد کذب یا مخاطب کذب رو معین بکنیم، مثل آیه 91 سوره توبه که میفرماید و قعد الذین کذب الله و رسوله، یعنی اونهایی که به جنگ نرفتن همونایی بودند که خدا و رسولش رو انکار کردند. اینها همونایی بودند که ظاهرا ادعای مسلمانی می‌کردند و فرمان جنگ با کفار وقتی آمد شامل اونها هم شد، اما با بهانه تراشی‌ها از جنگ سرپیچی کردند و تکذیب خدا و رسولش رو کردند. از اینجا معلوم میشه که اصل در معنای لغت کذب، همونطور که در کتاب مفردات به این تصریح شده، این مخالفت قولی یا فعلی با واقع، چنانکه در لغت صدق هم که درست ضد کذب هست به معنای موافقت قولی یا فعلی با واقع. لذا میبینیم در کتاب لغت التحقیق ضمن ذکر همین معنا برای کذب که عرض کردیم اضافه میکنه بنابراین میتونه کذب صفت برای خبر باشه یا برای یک قول گفتن باشه یا حتی برای فعل و عمل باشه. مثال اولیش رو ایشون ذکر میکند آیه 75 سوره آل عمران که میفرماید و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، اهل کتاب و یهودیان به خداوند دروغ می‌بستند در حالی که می‌دونستند. اما اونجایی که کذب وصف عمله، یعنی یک عملی دروغ هست، یک عملی خلاف واقعه، این مثل آیه شریفه سوره علق که خداوند در وصف ابو جهل می‌فرماید کلا لئن لم ینتهی لنصف عن بالناسیه ناسیتن کاذبتن خاطئه، اگر این انسان خلافکار دست از کارهای زشتش بر نداره ما این پیشانی آلوده و گناه آلودش رو میگیریم، اون پیشانی کاذب خاطئ و خطاکار. یا مثلا عنایت بفرمایید در داستان حضرت یوسف علیه السلام که خداوند وصف اون خونی که به پیراهن یوسف بود، خود خون رو وصف می آورد به وصف کذب و جا او علی قمیصه به دم کذب. برادرای یوسف برای پدرشون که جناب یعقوب نبی علیه السلام باشه، برای اینکه ثابت کنن که یوسف واقعا به دست گورکا از بین رفته، پیراهن رو به خون دروغین آلوده کردن و اون پیراهن رو با خون دروغین شاهد آوردن برای اینکه دارن راست میگن. این توضیحات رو برای این عرض کردم که تکذیب که ما ترجمه میکنیم نسبت دروغ دادن به کسی یا چیزی، این حتما لازم نیست تکذیب خبری باشه یا تکذیب اعتقادی باشه که فقط تکذیب کافرین و مشرکین رو در بر بگیری که اینها صریحاً دین و خدا و قیامت رو انکار میکردن، که البته اینطور هست. یعنی در قرآن ما داریم تکذیب قولی و خبری، مثل کذبت ثمود و عاد بالقارعه که قوم ثمود و عاد روز قیامت رو تکذیب میکردن، اما این تکذیب عملی رو هم در بر میگیره، مثل همین آیه سوره مدثر که داریم توضیح میدیم. چون اینها کسانی بودن که نماز نمیخوندن، خب چه کسانی نماز نمیخوندن؟ همونهایی که مسلمانند و معتقدن نماز واجب است و نماز رو به جای نمیارن. این انسان مسلم به روز قیامت اعتقاد داره اما تکذیب عملی میکنه، یا این انسان میداند که اطعام مساکین یعنی رسیدگی به امور مساکین واجبه، او باید خمسش رو یا زکات مالش رو بده، چنان که در تفسیر قمی در ذیل همین آیه شریفه ولم نکن نطعم المسکین، کوتاهی در امور واجب مثل حقوق واجب مالی رو تصریح میکنه. پس از اینجا معلوم میشه که این که می‌فرماید و کنا نکذب به یوم الدین، یعنی ما تکذیب روز قیامت رو می‌کردیم، چه در اعتقاد که روشن است و چه در عمل، یعنی در عمل و رفتار ما رفتارمون بگونه بود که گویی قیامتی وجود نداره. البته این معنایی که عرض کردم با توضیح بیشتر لغت یوم و دین برای عزیزان روشن خواهد شد. اجازه بدید با هم به تلاوت زیبایی دیگه گوش بکنیم. این ترتیب ترجمه آیه 46 سوره قیامت اینطور میشه که کنا نکذب و به یوم الدین. صفت چهارمی ما جهنمیان در دنیا اینطور بود که ما عملا و یا قولا و یا هر دوی اونها در زندگی به گونه‌ای بودیم که تکذیب روز قیامت رو میکردیم، که عرض کردم قولن و اخبارن به این معنا که صریحاً قیامت رو انکار می‌کردیم که این وصف کفار و مشرکین هست، یا عملاً انکار قیامت رو می‌کردیم که این وصف منافقینه که در زبان و اظهار اعتقاد به روز قیامت دارند ولی در عمل به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی روز قیامتی وجود نداره. به لحظات پایانی برنامه می رسیم. لغت یوم و دین رو فرصت نمی کنیم توضیح مفصول عرض کنیم. اجارتاً خدمتتون عرض می کنم که لغت یوم قبلا در برنامه قبل داشتیم، گفتیم به معنای روز هست، اما معنای اصلی او اون فاصله زمانی است که در اون فاصله زمانی یک امر واحدی واقع میشه که عموماً چون در فاصله زمانی طلوع و غروب خورشید هست به او یوم که گفته میشه همون روز رو معنا میکنن، اما روزگار و دوره و روزگاری که یک امر واحدی مثل سلطنت فلان پادشاه، طلوع فلان واقعه مهم تاریخی و از این قبیل هست، اینها هم یوم درش به کار میره و لذا در یوم الدین یعنی در اون دوره‌ای که قیامت ظاهر میشود و در اون زمانی که روز ظهور حقیقت دین و حقیقت توحید و حقیقت قرآن هست که برخی به یوم الدین گفتند، یوم الحساب گفتند، یوم تبل السرائر هست که اینها رو در برنامه بعد به محضرتون عرض میکنم. پس ترجمه آیه 46 اجالتاً این شد که ما این گونه بودیم که در دوران عمرمون تکذیب میکردیم روز جزا و روز قیامت رو. تا برنامه بعد و توفیقی بیشتر که در محضر قرآن باشیم، از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون.